السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر قرآن کریم سوره آل عمران و آیات 159 به بعد بودیم. قبلا تشکر بکنم از همه دوستان، الطافشون، بزرگواریشون، دعاهاشون. انشالله خدای سبحان همه تون رو سالم، برقرار، عاقبت به خیر انشالله قرار بده و انشالله از شر شیطان و گزند بدنی و انشالله نفسانی هممون محفوظ باشیم انشالله. خدا انشالله نصرتش رو هم شامل لشکر اسلام و مسلمان ها به خصوص در غزه بیش از گذشته انشالله قرار بدهد انشالله. خب در محضر آیات نورانی قرآن کریم بودیم. آیه قبل رو که بسم الله الرحمن الرحیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. تو جلسه راجع بهش صحبت کردیم. قرار بود که در رابطه با مشاوره و مشورت گفتگوی بیشتری داشته باشیم، اما چون فاصله افتاد دیگه واگذار به خود دوستان میکنیم بحث رو و انشالله خودشون پیگیری میکنن. اما در انتهای آیه که مرتبط به آیه بعد میشود فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، که بعد از اینکه اون مرحله عفو و مغفرت و به دنبالش مشاوره محقق شد که عرض کردیم که در رابطه با بهشت خدا می‌فرماید تبتم فدخلوها خالدین، حتما باید اون تیب و پاکیزگی محقق بشود تا امکان ورود به بهشت فراهم بشود. مشاوره هم که راه به سوی بهشت است برای پیدا کردن طریقی که باید طی بکنند، اون هم تبتم رو می طلبد که اون پاک شدن همون فاعف عنهم و استغفر لهم است که به دنبالش و شاورهم است و به دنبال این و شاورهم که راه و مسیر به سوی بهشت است. فاذا عزمت، این که فاذا عزمت نشون میده شاورهم مقصود به ذات نیست بلکه فقط طریق است، یعنی طریقیت دارد برای رسیدن به اون کمال، هرچند خود این طریق به نحوی موضوعیت پیدا میکند در به عنوان هدف وسطا که بحثش هم کردیم، رشد مؤمنان رو، فرهنگ اجتماعی رو، اعتماد به نفس مؤمنان رو، اینا رو قبلا بحثش رو کردیم، به دنبال داشت که مردم گفتمان سازی وقتی که مشاوره رایج باشد شکل میگیرد به این صورت که مییابند حرف بی دلیل نپذیرند، سبقت در کلام با دلیل بین مردم رایج میشود، که همین بحث هایی که قبلا گذشت. اما در این حال همه اینها طریقیت دارد. فاذا عزمت فتوکل، که وقتی تو عزم کردی نشون میده که عزم پیغمبر بعد از مشاوره در عرض مشاوره نیست، در طول مشاوره است. یعنی در مشاوره مرحله قبل است، اما اگر به عزم پیغمبر که نظر پیغمبر و عزم پیغمبر در طول نظر دیگران است نه در عرض نظر دیگران، فاذا عزمت در این حالت فتوکل، که اونجا در حقیقت استمداد میکنی از خدا و کار رو بر خدا واگذار میکنی که فتوکل علی الله که ان الله یحب المتوکلین. این بحث فتوکل علی الله که باز با آیه بعد کاملا مرتبط میشود این است که توکل در کار اینجور نیست که انسان قسمتی از کار رو خودش طی بکند و قسمتی رو توکل بکند. اینجور نیستش که قسمتی از کار به من وابسته باشد، قسمتی رو خدا اداره بکند. قسمتی از کار رو من خودم رو دخیل ببینم، قسمتی از کار رو خدا رو دخیل ببینم. در اون جاییم که من اسباب ظاهری برام فراهم است، خود اسباب ظاهری از مصادیق توکل است. غیر از این که تو اون جایی که اسباب ظاهری فراهم نیست، جریان توکل آشکارتر است. نه این که اونجا توکل هست و اون جایی که اسباب ظاهری باشد توکل لازم نباشد، بلکه توکل در همه ساری است و جاری است. اما اون جایی که اسباب ظاهری همراه نیست به ظاهر، اونجا سبب سازی خدای سبحان آشکارتر است. و الا ولله جنود السماوات والارض، همه اسباب آسمان و زمین همه به امر خدا هستند. لذا توکل حتی در اون جایی که انسان به اسباب ظاهری داره تکیه می کند، یعنی بر خدا تکیه می کند با توجه ها، نه بی توجه، یعنی همونجا داره چنگ به ریسمان توکل می زند و الا هر لحظه ممکنه سبب دیگری بیاد اون سبب قبلی رو از بین ببرد. و از لذا عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم هم از همین سنخ است که جایی که همه اسباب آماده است، همه چیزها فراهم است، اما یه دفعه چی میشه؟ جور نمیشه، به هم میخورد. لذا میفرماین کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. اون جایی که امید نداری امیدوارتر باش از اون جایی که امید داری. اون جایی که امید داری یعنی اسباب فراهم است. میفرماید اونجا که اسباب فراهم است، اینجا فکر نکن امید بیشتری میشه داشت. نه، کن لما لا ترجو، اون جایی که اسباب فراهم نیست امیدوارتر باش تا اون جایی که اسباب فراهم هست. چون همه اینها محط توکل است، همه اینها برای توکل است. لذا اگر انسان مؤمنی باشد که خدا بخواد، خدا دوستش داشته باشد، بخواد رشدش بده، اونجا دارد که لأقطعن عمل کل عامل عمل غیری. اون کسی که به غیر از من، یعنی به اسباب ظاهری که اونها هم از من است اما از من ندیده این و اینها رو مستقل دیده، توکل بکند و امید ببندد، لأقطعن، من قطع امیدش میکنم، نمیگذارم به نتیجه برسد. لأقطعن عمل آرزوی هر آرزومندی رو که عمل، که آرزو ببندد به غیر من. درسته که اسباب است اما این غیر دیده، نه اینکه اونها غیر باشن، چون این غیر دیده. و الا اگر در حقیقت همونها رو هم غیر نبیند، او توکل بر خداست، به اسباب رجوع کرده، تشنه می شود آب می خورد، اما خدا رو سیراب کننده می بیند، نه آب رو مستقل ببیند. غذا می خورد اما نه اینکه غذا رو سیر کننده ببیند، بلکه می فرماید که یطعمنی و یسقین و اذا مرضتو فاذا مرضتو فهو یشفی. این نگاه که همه اسباب توکل امکان پذیر است، نه در اون جایی که اسباب فراهم نیست. لذا پیغمبر اکرم که اینجا خطاب می شود بهش که فاذا عزمت، وقتی که تو قصد کردی، عزم کردی، ارادت معلوم شد، فتوکل علی الله، حتی اگر همه اسباب هم فراهم است، توکل تو بر خدا باشد که ان الله یحب المتوکلین. محبت متوکلین یعنی چی؟ یعنی اگر خدا متوکل رو دوست دارد یعنی چی؟ یعنی کسی است که به قرب رسیده. توکل یعنی عالم رو مظهر توحید افعالی می‌بیند. افعال خودش رو تو راستای افعال الهی میبیند، کسی که این گونه نگاه براش ایجاد میشود، این در حقیقت محبوب خدا میشود، چون مقرب با خدا شده، چون همه اسباب رو در نوردیده، توکل بر اسباب ندارد. توکل بر اسباب نداشتن یعنی عبور از مراحل چی؟ استقلالی دیدن عالم و فقط خدا رو کار دیدن. این میشه حقیقت توکل، که خدا رو فقط کار میبیند. با اینکه اسباب هم جور باشد، شمشیر هست، مرکب هست، نیرو هست، اما چی هستش؟ اونجا خدا رو همه کار میبیند. کسی که اینجوری شد، ان الله یحب المتوکلین، که محبت در حقیقت اهل توکل به این است که خدای سبحان امدادش میکند در راستای همون توکلی که کرده. این محبت خدا در مورد متوکلین یعنی امداد الهی در مورد توکل، رسیدن به مقصودی که بهش توکل کرده. اینم یه نکته زیبایی است. مرحوم علامه ذیل این مسئله میفرماید که فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. میفرماید و اذا احبک، وقتی خدا تو رو دوست داشت، چون میفرماید یحب المتوکلین، و اذا احبک کان ولیا و ناصرا لک. این ولیا و ناصرا لک رو هم خیلی با لطافت بیان شده. حالا تو آیه بعد بیشتر به این پرداخته میشه، اما چون علامه اینجا مطرح کردن، عرض میکنیم که انسان گاهی خدا رو ناصر خودش میبیند، گاهی ولی خودش میبیند. کدام یکی از این دو مرتبه بالاتر است؟ اونجایی که خدا رو ناصر خودش میبیند، برای خودش هنوز فعل قائل است، برای خودش هنوز تأثیر قائل است، اما خدا رو نصرت کننده خودش میبیند. اینا رو تو آیات بعدن ردیابی بکنیم. اما اونجایی که خدا رو ولی خودش میبیند، اونجا هیچی از خودش نمیبیند، خدا فقط کار است. لذا اذا احبک کان ولیا، یعنی تو میشی ولی خدا و خدا میشود ولی تو. که خدا وقتی شد که ولی انسان، انسان فعلی دیگه از خودش نمیبیند، همه کارهاش رو تو راستای اطاعت و ولایت و اون در حقیقت قدرت حق میبیند، چیزی خارج از اون نیست که به خودش نسبت بدهد. این میشه ولی خدا و این میشه خدا ولی او. الله ولی الذین آمنوا الا ان اولیاء الله لا خوف، که اینها ولی خدا هستند و خدا ولی اینهاست. تونستم عرضو برسونم که اگر میفرماید و اذا احبک کان ولیا و ناصرا، ولیا به لحاظ پیغمبر اکرم و نگاه پیغمبر اکرم، ناصرا به لحاظ در حقیقت مردم و مؤمنان که اینها تو مرتبه عالی به اصطلاح اون ولایت قرار نگرفتن، اما خدا نسبت به اونها هم ناصر است و نصرت میکند، هرچند اونها برای خودشون هم فعل میبینن. ما باید از نصرت و ولایت نصرت آغاز بکنیم تا به ولایت مطلق منجر بشود. پس ما تو کدام مرتبه باید الان سیر بکنیم؟ تو ولایت نصرت، یعنی خدا رو ناصر خودمون در افعالمون ببینیم. نمیتونیم یه دفعه بگیم که خدا ولی ما فقط باشد و اون نگاه عالی رو بخوایم. نمیشه اون نگاه عالی یک دفعه ایجاد بشود، نمیشه از باب عرفی، و الا خدای سبحان میتواند قلب رو به گونه ای جذب کند که یک دفعه انسان به اون رتبه برسد. اما این نادر است. به صورت عادی مسیر از طریق نصرت میگذرد که انسان نگاه ناصر به خدا داشته باشد، که در آیات دیگر هم هستش که اینها ولی ندارند در قیامت، شفیع ندارند در قیامت، ناصر و حمیم ندارند در قیامت. این به لحاظ نگاه در دنیا هم برمی گردد که اون چقدر خودشون رو مؤثر می دیدن. خب در اینجا می فرماید که اذا احبک، این که میگه و ان الله یحب المتوکلین، نه مثل محبت‌های ما باشه که من شما رو دوست دارم اما کاریم به کارت ندارم. در این حال دوستی با همین در حقیقت دل ما در دل میماند، میفرماید نه، اظهار دارد، ظهور دارد، اثر دارد. که اگر خدا کسی رو دوست داشت، به عنوان یه قاعده ببینیم، هر جا که خدا کسی رو دوست داشته باشد، یحب الصابرین، یحب المحسنین، در جاهای مختلفی که آمده، محبت خدا یعنی امداد تو اون مسیر، اون مسیر رو هموارتر کردن، که آغازش رو اگر این شروع کرد با امداد الهی، ادامش رو هم با امداد الهی طی میکند، بالاترش رو برای او قرار میدن. لذا میفرماید و اذا احبک کان ولیا و ناصرا لک غیر خاذلک، دیگه تو مخذول نمیشی. مخذول در به اصطلاح اون نگاه روایی و آیه ما، که ما یه توفیق داریم، یه خذلان داریم. توفیق اونجایی است که انسان رو خدای سبحان اسباب رو مهیا میکند، خطورات نفسانی رو برای او ایجاد میکند، قدرت اراده به او میدهد، مسیر رو هموار میکند. اون وقت این میبینه خیلی کار ساده تر شده، اتفاقات خوبی تو راهش قرار گرفته. یه کاری رو داشت انجام میداد، ده ها کار براش محقق میشود. این توفیق است. خذلان اونجایی است که انسان نیاز به نصرت دارد، نیاز به نصرت دارد، اما نصرت نشود، این میشه خذلان. کجا انسان دوچار خذلان میشود؟ وقتی که اتکاش به خدا نیست، به در حقیقت اسباب است. در اون وقتی که اتکای به اسباب کرده، نیازی هم براش عارض شده، خدا میگه تو اتکایت بر اسباب بود، حالا هم از اسباب بخوا تا به تو در حقیقت چیکار بکنن؟ کمک بکنن. رها کردن انسان است. خدا برای انسان اثر منفی ایجاد نمی کند، اما می تواند اون جایی که باید امداد کند، به لحاظ قابلیت ما امداد محقق نشود. ببینید، یه موقع هستش که میگیم خدای کسی رو انداخت، میگیم نه، خدا کسی رو نمیندازد. اما یه موقع هستش که کسی داره میفته، میشه دستشو گرفت که نیفته، میگه دستشو میگیره که نیفته. اما یه جایی کسی داره میفته، دستشو نگرفت که بیفته، دستشو نگرفت. این دست نگرفتن یک عدم است، نه یک وجود و ایجاد که کاری رو خدا کرده باشد که باعث افتادن این شده باشد. دقت میکنید؟ این سرایت تو همه اون جاهایی که یه فعل منفی رو به خدا نسبت میدیم، که یذل من یشا، زلالت ایجاد میکند، همه از همین باب است. چرا؟ چون کار خدا در رحمت هم ابتدایی است هم جزایی. اما در رحمت، در به اصطلاح مظاهر رحمت، هم ابتدایی است، یعنی میشود بی دلیل، میشود بدون جهت. از ابتدا چی باشه؟ انسان مورد رحمت، شفقت، لطف و در حقیقت مظاهر دیگر رحمت قرار بگیرد، با اینکه برای این هنوز کاری هم انجام نداده باشد. و البته جزاییش هم قطعی است که خدا اگر کار خیری رو انسان انجام داد، جزای خیر رو بر او مترتب می کند. اما اونجایی که عقاب است، هیچگاه عقاب ابتدایی نداریم. چون عقاب ابتدایی نداریم، زلالت ابتدایی نداریم، تمسخر ابتدایی نداریم، هیچ کدوم از اون چه که به عنوان منفی و به عنوان عمل به اصطلاح غیر رحیمانه است از جانب خدای سبحان، قطعا اونجا برای ابتدایی در کار نیست. اما جزایی چرا؟ جزایی چرا محقق است؟ اون هم به لحاظ فعل خود بنده است، یعنی اقتضای فعل بنده این است که مورد چی قرار بگیرد؟ عذاب قرار بگیرد. این فعل به اقتضا. اما اونجایی هم که جزایی است، آیا هر جا که جزایی است، جزا حتما محقق می شود؟ می فرماید نه، یعفو عن کثیرن. تازه تو اونجا هم که جزایی است، خدای سبحان همه اون جزا رو محقق نمی کند. ببین چقدر خدا مهربان است. ما ببینیم اینجوری هستیم؟ یعنی ما به عنوان بندگان این خدا، رحمت ابتدایی، رحمت جزایی، ما یعفو عن کثیرن، ببینید اینا در مقابل اون چه که نسبت به ما واقع شده، حتی یعفو عن چقدر این خدا لطیف است و رحیم است، ما چه میکنیم اون موقع؟ خب میفرماید پس خذلان چی بود؟ خذلان اونجایی بود که انسان وقتی نیاز داشت به نیازش رسیدگی نشود، نیازش در حقیقت بهش اجابت نشود، این میشه خذلان. یعنی نیاز داشت در این جایی که داشت، منتها این نیاز، نیاز چی بودش؟ آیا ابتدایی خدا با به اصطلاح این اجابت نمی کنند؟ میگه نه، این کارهایی که کرده بود به گونه ای بود که نیازی که براش ایجاد شده بود در اینجا احالش میداد به همون جزای کارهای سابقش. خدا میتوانست دست این رو بگیرد که ساقط نشود. لذا در رابطه با همین به اصطلاح فراز لا حول ولا قوه الا بالله، خدا رحمت کند، آیت الله ممدوحی رو ایشون فرمودن که خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودیم، یک کسی سوال کرد که آقا این لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یعنی چی؟ میگه مرحوم علامه اونجا یه مکسی کردن و بعد فرمودن شاید اینجور باشد که لا حول در معاصی ولا قوه الا طاعه الا بالله، حول عن المعاصی هیلوله است، یعنی اونجایی هم که انسان بین انسان و گناه حائل ایجاد می شود خدا حائل ایجاد می کند، و اونجایی که طاعتی محقق می شود خدا قدرت بر طاعت می دهد. در رابطه با معاصی چی هستش؟ اون به صورت حائل است، هیلوله است، یعنی انسان قصد کرد اما خدای سبحان به هر دلیلی، به هر جهتی مانع شد بین اون قصد این و تحققش. حالا یا خطور دیگری تو ذهن ایجاد می شود شدیدتر و او به اون سمت میره، یادش میره، یا مانع بیرونی پیش میاد، یا یه جهتی پیش میاد که نمیتوان. لا حول، اینجا خدا ببیند که خدا هیلوله ایجاد کرد و این رو کمتر از اون جایی که قوت بر طاعته نبیند که اینجا حائل شدنه. اما می شود. بعد می فرماید که مرحوم علامه وقتی اینو گفت یک کسی اونجا بود که آقا مضمون یه روایتی هم هست که همین معنا رو بیان کردند که لا حول انل. بعد اونجا می گفت مرحوم علامه خیلی در حقیقت منقلب شد که ببین نگفت حرف من با روایت ببین یکی در آمد. اونجا می گفت نگاه ایشون اونجا این بود که کسی غیر از اونها نمی تواند اینجوری حرف بزند، این فقط روایت هست که این، که با اینکه خودش هم همین رو مثلا از مزاق روایی و از اون بالاخره مزاق دین به این رسیده بود، اما با این حال که انهو اون کلام یه یقینی رو براش ایجاد میکند که با اون چی که خودش رسیده بود خیلی در حقیقت تفاوت زیاد است، که انهو این یک مطلب مثلا علم حصولی است ولی او یه نگاه علم حضوری است، که میفرمونن کی میتونه اینجور حرف بزنه غیر از اونها که اینجور بیان بکند. خب حالا مقصود این بودش که اونجایی که گناه هست خدا امداد بر گناه نمی کند، اما میتونه حائل بر گناه بشود؟ میشود. اگر کسی رو به خذلان مبتلا کند یعنی حائل بر معصیت نمیشود، همین خذلان است. یعنی انسانی که دید قصد معصیت کرده و معصیت براش محقق شد معلومه خدا رهاش کرده، خذلان الهی، به خذلان الهی مبتلا. باید ببینه چه کرده بود که اینجا خدا دستشو نگرف، حائل نشد، رهاش کرده. پس خدا امداد بر معصیت نمی کند، امداد بر اون عدم نمی کند، اما می تواند حائل بشه برای این که این امر عدمی، امر معصیت محقق بشود، می تواند رها بکند در اینجا. رها کردنش هم به لحاظ اون فعل ماست و اثری که از فعل ماست. لذا ایشون می فرماید که و اذا احبک کان ولیا و ناصرا لک، غیر خاذلک تو رو رها نخواهد کرد. و لذا عقب الآیه به هذا المعنا، دنبال این آیه که ان الله یحب المتوکلین است، که قطعا انبیا رها نمیشند چون خدای سبحان اینها در همه امورشون به خدا متکی هستند، خدا همونها رو رها نخواهد کرد و خاذلشون نخواهد کرد. دنبال این آیه، آیه بعد میاد که ایشون استشهاد به آیه بعد میکند که این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خیلی آیه زیباست. این ینصرکم الله که با اون بیانی که عرض کردیم که نصرت با ولایت دو رتبه هستن، خطاب در این ینصرکم الله کیه؟ مؤمنانند که این ینصرکم الله اگر خدا شما رو نصرت کرد فلا غالب لکم. تعبیر نمیگه شما مغلوب نمیشید، نمیگه شما در حقیقت غالب میشوید، تعبیر ببین فلا غالب لکم. این فلا غالب لکم یعنی چی؟ یعنی اصلا غالبی در عالم در مقابل شما باقی نمیماند. نمیگه صفت غلبه، نمیگه فعل غلبه. دقت کنید خیلی مطلب عالی است. یعنی ذات غالبی بر در برابر شما نیست، چون این ینصرکم الله است، چون نصرت خداست. یه موقع ما نصرت میکنیم، ما در مقابل یه فعل دیگری ممکنه نصرت بتونیم به دیگری بکنیم. او داره به این حمله میکند، ما جلوی حمله او رو بگیریم. اگر تعدی میکند، جلو تعدی رو بگیریم. اگر صفت در حقیقت غلبه در دیگری باشد که قدرت مطلقی باشد، جلوی او صفت رو بتونیم گاهی بگیریم. اما ذات غالب رو داره نف میکند. چرا؟ چون همه لله جنود و سماوات و الارض است. حتی اون ظالم در ظلم کردنش دستش باز نیست که هر گونه دلش خواست این کار رو بکند. اینجوری نیستش که او در حقیقت رهای مطلق باشد، با اختیارش داره ظلم میکند. اما این ظلم توی یه قالبی است، یه جایی میرسد که خدای سبحان زیر پای او رو، نمرود است اما با یه پشه، فرعون است اما در دریا غرق می شود. و الا فرعون که دلش نمیخواست غرق بشه، نمرود که دلش نمیخواست بمیره، او ادامه شو. اما خدای سبحان اونجا پشه در حقیقت میشه جند خدا و او رو. فلا غالب لکم، غالب نیست، ذات غالب اصلا نیست. وقتی ذات غالبی نبود، اونم با نفی جنس، لا غالبه، هیچ در حقیقت غالبی، نفی جنس است که لا غالبه لکم، که وقتی غالب نبود مطلق نفی غلبه و فعل و صفت و ذات است. این باور اگر که تو نظام وجودی برای انسان ایجاد بشه که فعلش مرتبط با فعل خداست، اگر فعل مرتبط با فعل خدا بود تو نظام تکوین که روشن است، لله جنود السماوات والارض، تو نظام تکوین که غالب فقط خداست، هو القاهر، او فقط قاهر است. اما تو نظام تشریع هم میفرماید کتب الله لاغلبن اغلبن انا و رسولی. خدا وعده داده در نظام تشریع که من و رسول من چی هستن؟ حتما غالبند، چون مرتبط با منن. اگر این نگاه ایجاد بشه، چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی، انسان مطیع خدا باشد، غلبه قطعی است. منتها غلبه چیست؟ تعریف غلبه برای ما متفاوته. این رو باید از نگاه قرآنی بفهمیم که غالب شدن چیست. آیا غالب شدن به این است که سلطه ظاهری فقط پیدا کردن است، یا غلبه گفتمانی است؟ امام حسین علیه السلام آیا غالب شد یا مغلوب شد؟ تو نگاه ظاهری زمانی انسان میگه امام حسین مغلوب شد، تو نگاه ظاهری زمانی میگه اون شهید شد، تمام شد و اونها جشن گرفتن، درسته؟ اما تو نگاه گفتمانی که اساس نگاه الهی هدایتگری است، کاری که امام حسین علیه السلام کرد، میخواست جلوی چی رو بگیرد؟ جلوی اون انحراف رو بگیرد. آیا تونست جلوی این انحراف رو بگیرد یا نتونست؟ آیا تونست اونا رو رسوا بکند یا نتونست؟ آیا گفتمان اونا رسوا شد یا نشد؟ الان تو جریان غزه اینا بمباران میکنن، شهید میشن اینا، آیا این شهادت ها تو راستای تبیین گفتمانی ظالم و مظلوم بالاتر هست یا نیست؟ یعنی اسرائیل فکر میکنه غالب است با این کار، داره در حقیقت غلبه میکند، اما حقیقتش چیه؟ حقیقتش این است که داره خودش رو رسواتر میکند. رسواییش یعنی همین که تو منظر جهانی این کسانی که تا به حال براشون مهم نبود الان حساسیت پیدا کردن، اونها هم حتی در حقیقت تظاهرات میکنن، عکس العمل نشون میدن. این نشون میده گفتمان اهل غزه و فلسطینی ها غلبه کرده، با اینکه بالخصوص این دفعه اینا حمله رو شروع کرده بودن و همین باعث میشد که به ظاهر محکوم باشن، اما کاری که اون کرد با توجه به اینکه اینا آغاز کرده بودن، اما کار او همه رو توجیه کرد بر اینکه، حالا همه که میگیم یعنی غالب رو توجیه کرد بر اینکه ظالم اوست. به خصوص این فترتی که ایجاد شد در این دوره چند روز آتش بس و دوباره این شروع کرده، محکومیت بالاتر هم هست، شدت بیشتر هم ایجاد می شود، چون این در حقیقت ظلم بعد از ظلمه، یعنی این آشکارتر می شود. ببینید این اگر نگاه انسان گره بزنه به نگاه الهی، تحلیلش رو الهی بکند، خدای سبحانه می فرماید کتب الله، این قطعیست، نوشته شده قطعیست که لأغلبن انا و رسولی، اون جایی که کسی حرف من رو گوش بده، دنبال اطاعت امر من باشد، غلبه قطعی است. منتها این غلبه گاهی نفسانی است، گاهی در حقیقت چی هستش؟ پیروزی ظاهری است. غلبه نفسانی اونجاست که تو نفوس چه در درون، الان اهل غزه با اینکه در فشار بیشتری هستند، آیا اینها در حقیقت از جهت نفسانی استوارتر هستن یا اسرائیلی ها، صهیونیست ها؟ یعنی اونها تزلزلشون بیشتره یا این طرف؟ یعنی میبینید وقتی اسرای اینا آزاد میشن با این مقداری که چه خوشحالی اینجا رو فرا میگیره، اونور رو ببینید، یعنی دو طرف رو نگاه بکنید. این غلبه است که این حال نفسانی رو نشون میده در اوج بمباران ها، یه حالت احتزاز، یک حالت در حقیقت چی؟ صبوری، استقامت، پیروزی حتی، یعنی احساس پیروزی تو کدام قوی تره؟ با اینکه اینها مورد بمباران قرار گرفتن، این همه شهید دادن، احساس پیروزی تو کدام قوی تره؟ این مربوط به این است که این غلبه نصرت نفسانی است الان، یعنی خدا تو نفوس اینها چکار کرده؟ امداد ایجاد کرده، نفوس رو رها نکرده. این لأغلبن انا و رسولی یه مرتبهش این است که امام حسین علیه السلام میگه هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، ابتهاج اینها چی میشد؟ بیشتر میشد یا نمی؟ این غلبه است، این احتزاز است، این حال پیروزی است. همین نگاه چون مرتبط است، این رو خدا ایجاد میکند که میفرماید که بله بله اینم یه ظهوره، اما چرا نمیسازه؟ نه، فلا غالب لکم اساس غلبه است. حتی تو اونجا هم ممکنه توی زمان کوتاه ابتدایی غلبه با طرف دیگری باشد به ظاهر، اما فلا غالب لکم تو نظام کلان مسئله که نگاه میکنید حتی غلبه ظاهری شامل می شود. میگه خودتو از مزیقه زمان و مکان محدود نکن. این نگاه چی ازش؟ این نگاه جسمانی است. اما وقتی از نگاه روحی نگاه کردی و نگاه گفتمانی و هدایتگری نگاه کردی، حتی اون غلبه ظاهری هم محقق می شود. خب انشاءالله خدای سبحان به ما نصرت خودش رو و ولایت خودش رو انشاءالله بچشاند و مؤمنان و مسلمان ها رو فلا غالب لکم رو انشالله حقیقتش رو به هممون نشون بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.